سلام و درود بر شما. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با یک برنامه دیگر میزبان شما هستم. پروگرام این ساعت را با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. انتظار می رود که ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، گزارش جدید خود را در مورد وضعیت حقوق بشر در این کشور امروز به مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه کند. آقای بنت در شبکه اکس یا تویتر سابق ناوقت روز دوشنبه نوشته که در این گزارش به شرح وضعیت وخیم حقوق بشری در افغانستان به ویژه حقوق زنان، دختران، کودکان و اقلیت‌ها پرداخته. در بخش از این گزارش به موارد آزار و اذیت و نیز تجاوز جنسی بر زنان در زندان‌های طالبان اشاره شده. در گزارش همچنین گفته شده که طالبان هیچ اراده‌ای برای بازگشایی مکاتب بالاتر از صنف ششم و پوهنتون‌ها برای دختران و زنان افغان ندارند. طالبان گزارش‌های قبلی ریچارد بنت را در مورد تخطی‌های حقوق بشری در افغانستان رد کرده و در ماه اسد امسال ریچارد بنت را به تبلیغ منفی علیه این گروه متهم کرده و او را از سفر به افغانستان منع کردند. بنت گفته که با وجود این اقدام طالبان با مستندسازی نقض موارد حقوق بشری در افغانستان ادامه می‌دهد. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما میگوید که طالبان در ماه‌های اخیر بیش از 110 تن را در این کشور شلاق زدند. یوناما در گزارش 3 ماهه روز پنجشنبه گفت که از اول ماه جولای تا 30 سپتامبر امسال موارد مجازات بدنی حداقل 111 تن به شمول 95 مرد، 15 زن و 1 دختر را در افغانستان مستند ساخته. طالبان تطبیق مجازات بدنی را در محضر عام در این اواخر افزایش دادند و در تازه ترین مورد 2 تن در غزنی به اتهام فساد اخلاقی 39 ضربه دره زده شدند. سازمان ملل متحد و نهادهای حقوق بشری به تکرار از حکومت طالبان خواستند که این نوع مجازات را متوقف سازند. جاستین ترودو صدر اعظم کانادا محدودیت‌های تازه طالبان بر زنان در افغانستان را محکوم کرده. ترودو در شبکه اکس یا تویتر سابق روز پنجشنبه نوشته که فرمان اخیر طالبان وحشتناک است. او افزوده که من زنان و دختران افغان از شنیدن صدای یکدیگر در محضر عام تلاش عملی برای محو آنها از جامعه است. خالد حنفی سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان به تازگی گفته که شنیدن صدای زنان بالغ از سوی سایر زنان بالغ من است. حنفی گفته که زنان بالغ حق ندارند در برابر زنان دیگر که آنها نیز بالغ هستند الحمدلله و سبحان الله بگویند. پیش از صدر اعظم کانادا، فعالان و مدافعان حقوق زنان و سازمان‌های حقوق بشری نیز در این مورد واکنش تند نشان داده بودند. ایالات متحده آمریکا میگوید که بر اساس اطلاعاتی که دریافت کرده، حدود 8000 عسکر کوریای شمالی در منطقه کورسک در روسیه در نزدیک سرحد با اوکراین مستقر شدند و روسیه به طور کامل قصد دارد که این عساکر را برای جنگ در برابر نیروهای اوکراینی بگمارد. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا در نشست خبری روز پنجشنبه در مقر وزارت خارجه در واشنگتن گفت که انتظار می‌رود نیروهای کوریای شمالی در روزهای آینده به خط مقدم جنگ فرستاده شوند. در این نشست خبری لاید آستن وزیر دفاع ایالات متحده و وزرای دفاع و خارجه کوریای جنوبی نیز حضور داشتند. بلینکن همچنین گفته که روسیه به نظامیان کوریای شمالی در مورد فیر توپ، تیارات بی پیلوت و بخش‌های دیگر آموزش می‌دهد. یک راننده تاکسی شهروند لاتویا به جرم جاسوسی برای روسیه به 7 سال زندان محکوم شد. بر اساس خبرگزاری لاتویا، این شخص روز پنجشنبه مجرم شناخته شد. بر اساس گزارش، او برای ادارات امنیتی و استخباراتی روسیه اطلاعات جمع‌آوری می‌کرد. این فرد در ماه آگوست سال 2023 میلادی دستگیر شده بود. شنونده های عزیز، تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه علاوه بر این خبرها می شنوید که برنامه جهانی غذا یا WFP در مورد تأثیرات منفی تغییرات اقلیمی بر زندگی مردم در افغانستان ابراز نگرانی کرده است.
تأثیر بدتر شدن اقلیم در سراسر کشور تمام جامعه را به ناامیدی و گرسنگی سوق داده است. سیل و خشکسالی هر دو بیشتر شده اند.
تا تعدادی از جوانان در بدخشان تلاش میکنند فرهنگ کتابخوانی را در بین مردم نهادی نسازند.
یک آدمی که کتاب بخونه تا یک آدمی روی شرک از زمین و آسمان فرق میکنه، رفتارش کردارش فرق میکنه. طبقه معلمین و متعلمین مکتب علاقهشون زیاد است، ظهور متعلم.
شماری از مهاجرین افغان در برزیل هم از وضعیت دشوار زندگی خود در آن کشور شکایت دارند.
در کمپ هم اینجا ما مشکلات خود داریم، بخاطر که در یک اتاق ما از 6 الی 12 نفر زندگی میکنیم. مشکل دیگه مشکل غذای ما هست که ما غذای درست اینجا نداریم.
گزارش هم داریم در مورد این که دو نماینده ایالات متحده آمریکا در مورد بحران جاری در منطقه با صدر اعظم اسرائیل گفتگو کردند. در نیمه دوم شنیدن برنامه حقوق اساسی و بشری را هم فراموش نکنید.
یکی از معیارها و استانداردهایی که دولت ها را مشروعیت می بخشند و نظام های سیاسی را مشروعیت می بخشند، زمینه سازی روحای مردم و شهروندان کشور هستند.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها زودتر از دیگران آگاه شوید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
WFP یا برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد در مورد تأثیرات منفی تغییرات اقلیمی بر زندگی مردم افغانستان به شدت ابراز نگرانی کرده. معاون سخنگوی این اداره شام دیروز به رادیو آزادی گفت که همه ولایات این کشور از بحران اقلیمی متاثر شدند. بیشتر در این گزارش از همکارم ستار فروخ.
برنامه جهانی غذا WFP میگوید که افغانستان در فهرست 22 کشوری که دچار گرسنگی شدید دانسته میشوند شامل است. ضیاءالدین صافی معاون سخنگوی این اداره ملل متحد در افغانستان بر رادیو آزادی روز پنجشنبه گفت که بر اثر تغییرات اقلیمی میزان گرسنگی در این کشور گسترش یافته است. به گفته صافی خشکسالی‌های دوامدار و همچنان افزایش سیلاب‌ها در نتیجه بحران اقلیمی همه ولایت‌های افغانستان را متاثر کرده.
افغانستان در سطح جهان به عنوان ششمین کشور آسیب پذیر در برابر بحران اقلیمی می باشد. تأثیر بدتر شدن اقلیم در سراسر کشور تمام جوامع را به ناامیدی و گرسنگی سوق داده است. سیل و خشکسالی هر دو بیشتر شده اند و هر ولایت کشور در سال جاری از بحران اقلیمی متاثر شده است. امسال تا به حال بیش از 160 هزار نفر تنها توسط سیل متاثر شدند. تقریبا 20 هزار خانه و هزاران هکتار زمین زراعتی ویران شده است.
او بیشتر گفت:
متاسفانه کمبود بودجه پروگرام غذایی جهان را مجبور کرده است تا نزدیک به 1/3 پروژه های انعطاف پذیری خود را توقف کند و جامعه را از زیرساخت های بسیار مهم برای کاهش اثرات اقلیمی، رشد مواد غذایی و کاهش وابستگی به کمک های بشر دوستانه محروم کند.
افزایش تغییرات اقلیمی بسیاری از دهقانان و باغداران را در افغانستان تحت تاثیر قرار داده و در مناطق روستایی جایی که مردم بیشتر به زراعت وابستند باعث کاهش منابع غذایی شده و فشار بیشتر بر خانواده های آسیب پذیر وارد کرده است. در کنار خشکسالی و کاهش منابع آبی، سرازیر شدن سیلاب، زلزله و طوفان‌های شدید از دیگر پیامدهای تغییرات اقلیمی در افغانستان است که مردم را متضرر کرده. در این حال نجیب الله سدید، کارشناس مدیریت آب و محیط زیست می‌گوید که نیاز است تا پالیسی‌های درست برای مبارزه با تغییرات اقلیمی روی دست گرفته شود.
چیزی که بسیار مهم است باید این پالیسی ها باشه که باید تعقیب شه. ما هنوز در کشور خود یک پالیسی جامع به خاطر مجادله با تغییرات اقلیم هنوز نداریم و ما امیدوار هستم چیزایی که در دوران جمهوریت سرش کم کار شده بود اونا دوباره خط انکشاف پیدا کنه با شرایط چند سال اخیری که ما ارقام جدید داریم، معلومات زیاد داریم.
در ادامه نگرانی ها از تاثیرات منفی تغییرات اقلیمی در افغانستان، صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یونسف هشدار داده که شهر کابل تا سال 2030 با کمبود شدید آب روبرو خواهد شد. اداره حفاظت محیط زیست حکومت طالبان در ماه اسد امسال گفته بود که 21 میلیون نفر در افغانستان به دلیل تغییرات اقلیمی به آب آشامیدنی صحی دسترسی ندارند. یونسف گفته که اثرات منفی تغییرات اقلیمی یکی از دلایل کاهش قابل توجه سطح آبهای زیرزمینی در شهر کابل است.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شماره از مهاجرین افغان در برزیل از وضعیت دشوار زندگیشان در آن کشور شکایت دارند. آنها که با ویزای بشردوستانه وارد برزیل شدند، قبل از رسیدن به آنجا رویای زندگی بهتر در برزیل را داشتند و در صحبت با رادیو آزادی گفتند که اینک در کمپ‌های پناهجویان با مشکلات زیاده، از جمله ندانستن زبان، کمبود جا و درست نبودن غذا روبرو هستند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
چالش های مهاجرتی همانند ده ها هزار مهاجر افغان دیگر دامنگیر شماره از افغان هایی که به برزیل مهاجرت کردند نیز شده است. این پناهجویان آسیب پذیر افغان که پس از بازگشت طالبان در 15 اگست 2021 با دریافت ویزه بشردوستانه وارد برزیل شدند، از وضعیت دشوار زندگی در این کشور شکایت دارند.
موقعی که ما در فرودگاه ساو پائولو رسیدم، ما با مشکلات زیاد روبرو بودم بخاطر که ما پرتغالی نمیفهمیدم.
نوید عزیزی نام دارد، خبرنگار یک رسانه محلی در افغانستان بود و مجبور شد کشور را ترک و با دریافت ویزای بشردوستانه برزیل به این کشور آمریکایی لاتین پناهنده شود. او در صحبت با رادیو آزادی از وضعیت بد مهاجرین در کمپ‌ها شکایت می‌کند.
در کمپ هم اینجا ما مشکلات خود داریم بخاطر که در یک اتاق ما از 6 الی 12 نفر زندگی میکنیم و مشکل دیگه مشکل غذای ما هست که ما غذای درست اینجا نداریم.
از سوی هم شمار دیگر از مهاجران افغان در برزیل ادعا میکنند که برخی از مهاجران افغان پس از رسیدن به برزیل متوجه شدند که فرصت برای ساخت آینده بهتر در این کشور را ندارند و ناگزیر شدند تا سفرشان را ادامه دهند و با پرداخت پول برای قاچاقبران و گذشتن از 11 کشور آمریکایی لاتین و قبل شدن خطرات جدی وارد امریکا شوند. به گفته این مهاجران، بر اساس یافته‌هایشان آنانه که از طریق برزیل به امریکا رفتن نیز با آینده نامعلوم روبروند. محمد جواد امیری که در یکی از پوهنتون‌های خصوصی شهر کابل استاد بود و 5 ماه می‌شود به برزیل مهاجر شده، در این مورد در صحبت به رادیو آزادی گفت:
مهاجرینی که از ایران و پاکستان و از ترکیه در برزیل آمدن با مشکلات زیاد روبرو هستند. اینها زبان نمی‌فهمند، شغل ندارن و از بیکاری رنج میبرن و کسایی هم از رای سختی را که پشت سر میگذارنن و میخواین به طرف امریکا بیان، در مسیر را هم با مشکلات زیادی روبرو میشن.
کمیشنری سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR در برزیل اعلام کرده که ویزای بشردوستانه برزیل به مدت 180 روز برای یک بار ورود به برزیل معتبر خواهد بود و پس از آن فرد حد اکثر 90 روز فرصت دارد تا خود را به پلیس فدرال معرفی کند و درخواست پناهندگی یا درخواست مجوز اقامت برای اهداف بشردوستانه را ارائه کند. این ویزا بیشتر از کشورهای ایران، پاکستان و ترکیه برای افغان‌ها صادر می‌شود که مهاجران زیاد تلاش دریافت آن را دارند. همایون احمدی مهاجر افغان در ایران می‌گوید: شرایط زندگی برای مهاجران افغان در ایران بسیار دشوار شده و او نیز تلاش دارد تا هر چه زودتر ایران را به مقصد برزیل ترک کند. اما می‌گوید با آنکه بیش از یک سال می شود در انتظار دریافت ویزه برزیل است، اما تا کنون پاسخ در این مورد دریافت نکرده است.
من خودم تقریبا یک نیم سال می شود ثبت نامم، تا هنوز هیچ خبری نیست، حتی یک ایمیل نامده. هر هفته روزای دوشنبه یک شنبه میرم یک دوره سفارت. یه خیلی افغانای خودم اونجا خانم و مردا منتظر هستن که یک پاسخ دریافت بکنن، اما هیچ خبری نیست.
طبق آمارهای منتشر شده، دولت برزیل از سپتامبر 2021 تا آخر آگوست سال 2023 حدود 12 هزار ویزه بشردوستانه برای افغانها صادر کرده و وزارت خارجه این کشور همچنان اعلام کرده که تعداد افغانهای وارد شده به برزیل بیشتر از ظرفیت سرپناهی است که این کشور برای آنان در نظر گرفته است. با این حال دیده می شود که این کشور صدور ویزای بشردوستانه را محدود ساخته و کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در برزیل در وبسایت خود اعلام کرده که این ویزا تنها در سفارت برزیل در اسلام آباد و تهران صادر می شود و در سفارتخانه ها و کنسولگری های برزیل در ترکیه، امارات متحده عربی، روسیه یا قطر مانند گذشته امکان پذیر نیست. این در حال است که پس از حاکمیت دوباره طالبان در نزدیک به 3 سال گذشته هزاران افغان به علت تهدیدات امنیتی در مراحل پرونده های پناهندگی، بیکاری و ادامه تحصیل فرزندانشان به شمول کشورهای همسایه افغانستان به 10 کشور جهان آورده شدند که تعداد زیاد از آنها در این کشورها نیز به دلایل مختلف با مشکلات زیاد روبرواند.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موجهای کوتاه 19، 21 و 25 متر.
دو نماینده ایالات متحده ای امریکا در مورد بحران جاری در شرق میانه با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل گفتگو کردند. در این حال بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل گفته که هر نوع توافق آتش بس باید امنیت اسرائیل را تضمین کند. همکارم ستار فروغ با جزئیات بیشتر.
بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل و دو نماینده ویژه ایالات متحده درباره امکانات آتش بس احتمالی بین اسرائیل و گروه حزب الله لبنان گفتگو کردند. ایالات متحده حزب الله را به عنوان یک سازمان تروریستی میشناسد و اتحادیه اروپا فقط شاخه نظامی حزب الله را شامل فهرست سیاه کرده است. آموس هوکشتاین و بریت مگورک نمایندگان ویژه ایالات متحده روز پنجشنبه در یقرب با نتانیاهو دیدار و گفتگو کردند. صدر اعظم اسرائیل گفته است که هر نوع توافق آتش بس با حزب الله باید امنیت اسرائیل را تضمین کند. حزب الله یک گروه جنگجو و همچنان یک حزب سیاسی است که کنترل بسیاری مناطق جنوب لبنان را در دست دارد. نمایندگان حزب سیاسی حزب الله در پارلمان لبنان حضور دارند. به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، یوآف گالاند وزیر دفاع اسرائیل نیز دیروز با نمایندگان ویژه ایالات متحده به طور جداگانه دیدار کرده است. گالاند در اعلامیه گفته است که آنان در باره ترتیبات امنیتی شمال اسرائیل، وضعیت لبنان و همچنان در خصوص رهایی 101 گروگان از بند گروه تندرو حماس در غزه بحث کردند. حماس توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده است. بر اساس گزارش ها در نتیجه پرتاب راکت از لبنان به اسرائیل روز پنجشنبه 7 نفر به شمول 4 کارگر خارجی کشته شدند. از زمان آغاز عملیات زمینی اسرائیل در جنوب لبنان در اوائل ماه اکتبر این یکی از حملات مرگبار به حساب می آید. در همین حال لبنان اعلام کرده است که در حملات اسرائیل 6 کارمند صحی در جنوب لبنان کشته شدند. نمایندگان ویژه ایالات متحده همچنان برای برقراری آتش بس در غزه تلاش می کنند. جنگ در غزه به دنبال حمله گروه تندرو حماس به اسرائیل آغاز شد. در این حمله در 7 اکتبر سال گذشته دست کم 1200 تن کشته و حدود 250 تن دیگر گروگان گرفته شدند. وزارت صحت غزه در کنترل حماس روز گذشته گفت که شمار کشته شدگان فلسطینی در غزه به بیش از 43 هزار نفر و شمار زخمیان به اضافه از 101 هزار تن رسیده است. منابع مستقل این ارقام را تایید یا رد نکردند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar.
شماری از جوانان در ولایت بدخشان با برگزاری نمایشگاه‌ها تلاش میکنند تا فرهنگ کتابخوانی را در بین مردم نهادی نسازند. این جوانان باور دارند که گسترش فرهنگ کتابخوانی به رشد فکری و آگاهی جامعه کمک میکند و میتواند جوانان را به مسیر درست سوق دهد. بیشتر در این گزارش.
با وجود گذشت بیش از 3 سال از حاکمیت طالبان در افغانستان و سیاست های آنان برای محدود ساختن آموزش های عصری، برخی از جوانان در بدخشان با شور و اشتیاق تلاش میکنند از راه کتابخانی و ترویج آن امیدی به آگاهی و دانش را در جامعه زنده نگه دارند. احمد پرویز 35 ساله و یکی از برگزار کنندگان نمایشگاه کتاب در ولسوالی بهارک میگوید هدف اصلی این رویداد ترویج عادت های کتابخانی و تشویق افراد به مشارکت در فعالیت های فرهنگی است. او همچنین تاکید کرد که برگزاری چنین برنامه هایی می تواند به تقویت ارتباط میان نویسندگان و خوانندگان کمک کند.
جای علاقمندی خوب است، علاقمندی که ایشان دادن به مطالعات همه خیلیش یک تاثیرات مثبت ایشان میده تا جامعه. یک آدمی که کتاب بخونه تا یک آدمی روی سرک از زمین و آسمان فرق میکنه و رفتارش کردارش فرق میکنه. طبقه معلمین و متعلمین مکتب علاقه شون زیاد است، دوباره مطالعه میکنه. جوانا مطالعه کتاب به هر شکلی که میشه دنبال کنه.
روح الله حقجو جوان 29 ساله دیگری از بدخشان نیز دیدگاهی مشابهی دارد و میگوید برنامه های کتابخانی می تواند جوانان را به سمت مطالعه و درک عمیق‌تر از مفاهیم کتاب‌ها سوق دهد. او افزود که این گونه رویدادها به ایجاد یک جامعه فرهنگی و اندیش ورز کمک می‌کند.
جوانان فعلا با کتابخانی خیلی رو آورده ایتن. کتابخانی تاثیر خدا 100% داره در رشد یک جامعه. تا زمانی که مردم کتاب نخونه از چی خبر نمی‌شوند. کسایی که کتاب می‌خونه در رفتارشون در زندگیشون الگو می‌گیرن. در مثال 402 403 کوسن.
در همین حال عبدالصمد شهرزاد یکی از فعالان فرهنگی بدخشان مطالعه کتاب را به عنوان راهی برای جلوگیری از گمراهی و هدایت جوانان به مسیر صحیح می‌بیند. وی تاکید می‌کند که این رویداد فرصت مناسبی برای ترویج فرهنگ مطالعه و تبادل نظر درباره کتاب‌ها فراهم می‌کند. به گفته آقای شهرزاد افزایش آگاهی عمومی درباره ادبیات می تواند به رشد فرهنگی جامعه کمک کند.
باور می است که یک جوان کتاب میخونه سطح آگاهیش بالا میره و به همون پیمانه‌ای که کتاب میخونه به همون پیمانه آگاه‌تر شده میره و از خرابکاری هایی که به طرف مواد مخدر بره و به طرف بیکاری و بیباکی بره و طبیعی است که کتاب یار و یاور بسیار خوبی رفیق کتاب به مطلب انسان هاست. چندین نمایشگاه برگزار شده که خیلی اثرات مثبتی داشته. امیدوار هستم که در آینده هم بتوانیم ما برنامه های موثرتری در رابطه با فرهنگ کتابخانی در تمام بدخشان رو اندازه بکنیم.
با این حال شرایط اقتصادی ضعیف، بیکاری و محدودیت های طالبان بر آموزش باعث شده است که عده‌ای از جوانان به استفاده از تلفن های همراه و فضای مجازی گرایش پیدا کنند و از فرهنگ کتابخانی فاصله بگیرند. اگرچه بسیاری از جوانان بدخشان به ارزش مطالعه برای پیشرفت جامعه آگاه هستند، اما به دلیل مشکلات چون فقر و عدم دسترسی به منابع آموزشی، فرهنگ کتابخانی در میان آنان کمرنگ شده است. قابل تذکر است که از یک ماه به این سو گروهی از جوانان بدخشانی با راه اندازی نمایشگاه خیابانی کتاب در مرکز و برخی از ولسوالی های بدخشان تلاش میکنند که مردم را با کتابخانی و مطالعه آشنا بسازند. تلاش های جوانان فرهنگی بدخشان در حالی صورت میگیرد که از زمان حاکمیت طالبان به افغانستان دختران بالاتر از صنف ششم از ادامه آموزش باز مانده اند و آنان نگران آینده خود هستند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب ایدنیا میرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همی رادیو زادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
در شهر جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار یک مکان تفریحی و رستورانی ساخته شده که به گفته مسئولان برای زنان و دختران نیز مکان ویژه‌ای در آن در نظر گرفته شده. این مجموعه تفریحی به هزینه میلیون ها افغانی در صدها جریب زمین ساخته شده و روز پنجشنبه برای بازدید کنندگان گشوده شد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
با وجود ممنوعیت طالبان بر رفتن زنان و دختران به پارک ها و مکان های تفریح در افغانستان، مسئولان یک تفریحگاه و رستوران جدید در ننگرهار می گویند که برای زنان مکان خاصی در این مجموعه تفریح در نظر گرفتند. این مجموعه تفریح و رستوران به نام واما کانتیننتال از سوی یک سرمایه گذار افغان با هزینه 20 میلیون افغانی و 650 جریب زمین در شهر جلال آباد، مرکز ولایت ننگرهار ساخته شده است. میرویس ملنگ، رئیس مطبوعات شرکتی که این مجمع را ساخته، به رادیو آزادی میگوید:
در این مکان برای خواهران یک فضای جداگانه در نظر گرفته شده که تمام پرسنل آن زن خواهند بود. همچنین در کنار آن یک سوپرمارکت برای جوانان و مردان ایجاد شده تا بتوانند بعد از غذا خرید کنند.
دل تخپل دی ضرورت و دی کور دی ارتیا و دی پورکول دی پارا خریداری وکیم.
ساجد خوگیانی، رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در ننگرهار، به رادیو آزادی گفت که در این مجموعه تفریحی شرایط کاری برای زنان نیز فراهم شده است.
در این مکان یک فضای جداگانه برای زنان ایجاد شده و تقریبا 14 زن در آنجا خدمات ارائه می دهند. در آنجا هیچ مرد حضور ندارد و غرفه های کوچک برای فروش محصولات زنان نیز ایجاد شده است.
این در حالی است که به دلیل محدودیت های طالبان، زنان و دختران از رفتن به پارک ها و محلات و تفریحی در افغانستان منع شدند و در بسیاری از ولایت کشور حتی اجازه رفتن به رستوران ها را نیز ندارند. همچنین آنها از کار در بسیاری از ادارات دولتی و غیر دولتی هم منع شدند و سالن های زیباییشان نیز بسته شدند. فتانه باشنده ننگرهار در این مورد به رادیو آزادی می گوید:
سه سال است که اجازه نداریم به پارک ها، مکان های تفریحی و رستوران ها برویم. یا میگویند با خانواده بیایید یا میگوید اصلا نیایید. ما هم انسان هستیم و دل داریم. میخواهیم تفریح کنیم. این محدودیت ها بر ما تاثیر زیادی دارد و دیگر قابل تحمل نیست.
برخی از خانواده ها در ننگرهار ساخت چنین مکان های تفریحی را گام مثبت میدانند و از طالبان میخواهند که با حقوق همه افغان ها احترام بگذارند و اجازه دهند که زنان نیز مانند مردان در جامعه مشارکت داشته باشند. الفت الله محبزه، یکی از باشندگان ننگرهار، به رادیو آزادی گفت:
ننگرهار د وړي تر موسم را خو په سر لیمونی او ژمی کې د ګرځندوی لپاره نهایت خصیمه ده.
ننگرهار در فصل‌های تابستان و خزان مکان خوبه برای گردشگری است. استادیوم شیرزای، پارک فارم حده و دیگر مکان‌ها برای تفریح مناسب هستند. پارک سراج الامارت است، اما برای دختران اجازه نمی‌دهند که به آنجا بروند. مدت پیش طالبان ورود دختران با پارک‌ها و مکان‌های تفریحی را ممنوع کردند.
قابل ذکر است که این ممنوعیت ها تنها به ولایات محدود نمی شود، بلکه در پایتخت کابل نیست و پارک های تفریحی ممنوعیت های وضع کردند. بر اساس معلومات شاروالی کابل، حکومت طالبان در حال حاضر بیش از 140 پارک تفریحی فعال در کابل وجود دارد و تلاش های برای ساخت پارک های جدید نیز ادامه دارد. اما به دلیل محدودیت ها بر زنان، تعداد خانواده هایی که به این پارک ها می روند کاهش یافته است. برخی از گزارش ها که از آن است که حتی شماری از پارک هایی که قرار بود فقط زنان به آن بروند، بر روی آنها مسدود شدند. دیدبان حقوق بشر پیشتر با توجه به ممنوعیت های حکومت طالبان بر زنان و دختران در افغانستان، هر خانه این کشور را به زندان برای زنان تشبیه کرده بود. هیدر بار، معاون بخش زنان این سازمان، این تشبیه را در واکنش به تصمیم وزارت امر به معروف و نهی از منکر مبنی بر ممنوعیت ورود دختران و زنان را به پارک ملی بند امیر کرده بود. حکومت طالبان در 3 سال گذشته محدودیت های سخت را بر زنان و دختران افغان وضع کرده که آنها این دوره حاکمیت طالبان را نیز مثل دور قبلیشان تاریک می دانند.
پیام ها و نظریات شما.
نفری که میسفید بیچاره و مظلومایی که فردن از اینجا مگروزند میرند در ایران به خاطر از اینکه در سرک در کوچه در هیچ جای همین بیچارهایی که کراچی و چی دادن کار میکنن یا رو نمیمانند. ایوازی که همی بمی بیاز خدا و بیاز قرآن بمی حکومت بمی شاروال بمی کسی که عمر کرده که همی مرد مفرق در نجسر سرک برداری به این میکرد این بیچاره و غریبار قسم داد رایی هست از طریق رادیو که شما دیگه ایران نرید، ایران نرن چه بخورندی؟
در دنیا کسی که سواد داشته نباشه خود کشور پیشرفت نمی کنه، نه همو خانواده پیشرفت می کنه. ما که مندیم افغانستان که اینجور در پدریه بدبختیه، زمین بیسوادیه دیگه. حالا که طالبا اومدن بیشتر مردم بیسواد می مانند دیگه. ما پرده یک دکتر نداریم، پرده یک انجینر نداریم، پرده یک پیلوت نداریم. این فقط مدرسه است. مدرسه خونه دکتر برمیه، نه یک انجینری برمیه، نه یک مهندسی، نه یک پیلوت برمیه. تو مدرسه خو این درس